أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که اگر بعد از ضرب الاجلی که برای زن تعیین شده، زن ازدواج کرد، بعد معلوم شد که مقدمات ازدواج به نحو صحیح انجام نشده، اونها رو باید دوباره انجام بده، و اگر در این فاصله معلوم بشه که اصطلاح در شوهر از دنیا رفته باشه قبل از شوهر، قبل از طلاق صحیح، شوهر از دنیا معلوم بشه که شوهر قبل از ازدواج از دنیا رفته باشه، اینجا آیا حرمت ابد میاره یا حرمت ابد نمیاره؟ بعضی ها گفته بودن حرمت ابد نمیاره چون معتده واقعا نیست، چون معتده بودنش متوقف بر این هست که خبر وفاتش رسیده باشه یا طلاق صحیح داده شده باشه. این فرض اینه که این طلاق صحیح نبوده، بنابراین معتده نیست. چون معتده نیست بنابراین حرمت ابد نمیاره. مرحوم سید فرموده بودن که نه، حرمت ابد متوقف بر این که در عده باشه نیست، اینی که قبل از انقضای عده اگر ازدواج صورت بگیره حرمت ابد میاره. خب این مطلبی که مرحوم سید فرموده بودن. در مورد این صحبت میکردیم، صحبت شد که این بحث رو مرحوم سید تنظیر کردن به بحث اونجایی که ازدواج قبل از بعد از مرگ واقعی و قبل از بلوغ خبر اتفاق افتاده باشه، به اون تنظیر کردن که هنوز زن در عده نیست. آیا در اونجا هم مرحوم سید در بحث در کتاب نکاح قائل به حرمت ابد شدن و در ما نحن فی هم ایشون قائل به حرمت ابد میشن؟ خب در ادلش رو صحبت میکردیم. یک دلیل اولویتی مرحوم سید ظاهرن قائل هست که ناتمام بود. مرحوم آقای خویی به دو بیان مطلب رو دنبال کرده بودن. یه بیانش این هست که موضوع حرمت ابد در عده بودن نیست، در عده بودن هست، نه معتده بودن و عده نگه داشتن، در هنگام عده نگه داشتن، و به مجرد مرگ زن در عده خواهد بود، که تو جلسه قبل ناتمامی این بیان روشن شد. بیان دیگه روایت اسحاق ابن عمار بود. در مورد روایت اسحاق ابن عمار هم اشکالات عدیده مطرح بود که در فرمایشات حاج آقا به اینها پرداخته شده، که من بعضی از اشکالاتی که در فرمایشات حاج آقا مطرح هست رو نقل میکنم. یکی از اینها این بود که روایت صحیحه اسحاق ابن عمار این مقال سلطا ابا ابراهیم علیه السلام عن الامه یموت عنها سیدها قال تعتد عدت المتوفا عنها زوجها فقلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فإنما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل. گفتیم اولا قبل أن تنقضي عدتها ظاهرش اینه که در عده هست ولی عدهش تموم نشده، اینه که به نحو سالبهی به انتفاع موضوع باشه، اصلا عده نداشته باشه، این خلاف ظاهر این تعبیر هست. یه نکته. نکته دوم قرینه خاصی در مقام هست که اقتضا میکنه که مراد از قبل ان تنقضی عدتها خصوص در عده بودن باشه. اون اینه که امام علیه السلام سؤال سائل رو حمل کردن بر جاهل، معناش اینه که یک صورت متعارفی هست که این صورت متعارف شخص جاهل هست، که عرض کردیم در جلسه قبل اصل قضیه اینه که در مورد عمه متوفا عنها زوجها کل اجماع علمای عامه بر این هست که عدهشون 2 ماه و 5 روزه و این روایت به اندازه عده متوفا عنها زوجها قرار داده، یعنی 4 ماه و 10 روز. این شخص صورت مسئله جایی هست که اصل عده رو میدونسته ولی مقدارش رو نمیدونسته، به خاطر جهل به مقدار عده داشته، بنابراین در عده بوده، یعنی اون 2 ماه و 5 روز رو انجام داده ولی هنوز به 4 ماه و 10 روز نرسیده. خب این هم دو اشکال. خب اشکال دیگه این هست که قطعه مورد استدلال ما اون قبلا تنقضی عدت ها نیست، اون روایتی هست که از امام صادق علیه السلام راوی نقل کنه. فاینما بلغنا عن ابیک فالرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابدا. اینجا توش فی عدتها تعبیر کرده، بنابراین این فی عدت ها که تعبیر کرده این قطعه مورد کلام ماست، مورد استشهاد ماست، بنابراین به این که نخوابیده که قبلا تنقضی عدت ها هست نیست. اونی که قبلا تنقضی عدت ها هست در مورد بطلان ازدواج هست، بطلان ازدواج و عدم حرمت ابد هست. ما بحث ما سر حرمت ابد هست. خب این قلت که اینکه راوی بین کلام امام کاظم علیه السلام و روایت مروی از امام صادق علیه السلام تناقض دیده، این شاهد بر این هست که موضوع اون هر دو یکیه، بنابراین ولو فی عدتها تعبیر کرده مراد از فی عدتها قبلن به دو جهت میشه. اولا اینجا بیاییم بگیم که بین کلام امام صادق علیه السلام و کلام امام کاظم علیه السلام تنها در صورتی تحافظ و تعارض هست که موضوعشون دقیقا یکی باشه، مثلا درست نیست، بلکه چون به هر رجلن تزوجا قبلن تنقضی یا عدتها، اگر هم بگیم شامل قبل از شروع در عده میشه، فرد ظاهرش در عده، بنابراین همین که فرد ظاهر این روایت با موضوعی که از امام صادق نقل شده تنافی داشته باشن کافی هست برای اینکه راوی سوال کنه که بین این کلام شما و کلام پدر بزرگوارتون که برای ما نقل شده تنافی هست. لازم نیست دقیقاً موضوع این دوتا به طور کامل یکی باشه، که افراد ظاهره کلام امام کاظم علیه السلام تفکیر بشه با کلام امام صادق علیه السلام و دوتا حکم متنافی برای در این دو روایت بار شده باشه برای مفهوم منافات کفایت میکنه. این اولا. ثانیا، حالا اگر فرض کردیم که روایت ازش استفاده میشه که موضوع کلام امام صادق دقیقا موضوع کلام امام کاظم علیه السلام، چرا به قرینه قبلا تنقضی عدتها شما در فی عدتها تفرق میکنید؟ این رو معنای عام میبینید. البته این که در فی ادتها تصرف میکنیم اون رو به معنای فی ادتها یعنی فی زمن زمان وجود معناش این هست که منو بر افراد متعارفش حمل کرد، وجه خوبیه. زیر رو ما فی عدتها رو باید به معنای فی زمن وجوب عده نتیف کنیم، که تردیدی نیست که اگر نگیم که وجه اول بهتره، که قطعا بهترم هست، به هر حال این دو تا وجه وجود داره. وقتی دو تا وجه وجود داشت روایت میشه مجمل، ما نمیتوانیم استدلال کنیم بر روایت بر حرمت ابد. وقتی نتونستیم بر حرمت ابد استدلال کنیم، ماورای ذلک اقتضا میکنه که حرمت ابد ثابت نباشه و بنابراین بتونه بعد از انقضاء عده با این زن ازدواج کنه. خب این هم این تیکه. یک اشکال دیگه هم اینجا مطرح هست. به ما این اشکال کلام حاج آقا اشاره شده، اون اینه که ما در واقع باید این ذیل روایت رو، ما میخواییم به این ذیل روایت تمسک کنیم. فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ اِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلْ لَهُ أَبَدًا. این ذیل روایت بنا صورتی هست که تزویج عالما انجام بشه. حالا اشکالات دیگه حاج آقا مطرح کردن، من اون اشکالات رو وارد نمیشم، ولی این تزوج المرأة فی عدتها هذا جاهلون، یعنی صورت مسئله که امام کاظم مطرح کردن و گفتن حرمت ابد نمیاره برای جاهله، این اذا تزوج المرأة فی عدتها در صورتی هست که عالم باشه شخص. و در ما نهنفی طرف علم نداره که در هنوز عدش منقضی نشده. فرض این، حالا فرض کنید اذا تزوج المرأة فی عدتها رو شما معنا کردید اذا تزوج المرأة قبل تزوج عدتها، یعنی در زمانی که عده لازم شده شروع در عده نکرده. خب این مفروض در اون بحث، هم در مسئله از خونم خدمت شما، در مسئله که شخص بوده، این نمیدونسته که الان در عده غیر، یعنی در زمانی هست که باید عده نگه می‌داشته از وفات شوهر، هم اون صورت مسئله‌ای که در بحث نکاح هست بعد از مرگ واقعی و قبل از بلوغ خبر اون رو شامل نمیشه، هم صورتی که طولت بحث ما رو، بحث ما این هست که زن خیال عده نگه داشته، انقضاء عده شده، بعد کشف میشه نه انقضاء عده نشده، اصلا داخل عده نشده بوده. خب بنابراین این عالمی که مطرح هست، این روایت در مورد عالم هست و به بحث ما برمید. یا یک انقلت های دیگه هم حاج آقا تو کتاب نکاح دارن، مراجعه کنید که بفرمایید این روایت باید درش سختی رخ داده باشه، خلالی رخ داده باشه، و بحثایی در مورد اون خلال صحبت کردن که تفصیلش رو تو کتاب نکاح حاج آقا هست. جلسه ۲۰۰ جلسه ۲۰۰ تا ۲۰۰۴ در مورد این روایت بحث کردن. خب بنابراین به این روایت نمیشه تمسک کرد برای اثبات حرمت ابد. خب این هم یکه. در بحث رسیده، یک استدلال دیگه اونجا مطرح هست که حاج آقا اون استدلال رو بررسی میکنه. اون استدلال این هست که بعضی ها گفتن که چون زن جایی که شک کرده باشه که شوهرش از دنیا رفته یا از دنیا نرفته، اونجا باید به حکم استصحاب شوهرداری حکم کرده باشه که هنوز شوهر داره، و این استصحاب اقتضا میکنه که بعد از اینکه حتی بعد از کشف خلاف هم حرمت ابد ثابت باشه، حرمت ابد ثابت باشه، که این همون بحثی که در کلام مرحوم آخون در بحث اجزاء مطرح هست که ایشون می‌فرماید که استصحاب طهارت، قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت شرط واقعی رو توسعه میده. بنابراین اگر نماز با قاعده طهارت و استصحاب طهارت خونده باشه، این نماز واقعا صحیحه. مسئله ای که زنی که شک داره شوهرش از دنیا رفته یا از دنیا نرفته، این خب باید استصحاب طهارت کنه، استصحاب بقای زوجیت کنه، بقای زوج کنه. یه شوهرش از دنیا نرفته، این استصحاب بقای زوج اقتضا میکنه که ازدواجی که با این زن انجام میگیره ازدواج ذات بعل باشه. بنابراین همچنانی که ازدواج با ذات بعل حرمت ابد می آورد، ازدواج با این شخصی که استصحابا ذات بعل هست و دوگیم حرمت ابد می آورد. خب این بیانی هست که اونجا دعا وارد شدن و دربارش توضیح دادن. البته توجه دارید که این مسئله در همون جا هم در نوع موارد میاد، نه در همه موارد، چون گاهی اوقات ممکن زن خیال کنه که شوهرش زنده هست، با علم به زنده بودن شوهرش ازدواج کنه. اینجا دیگه با استصحاب بقای زوجیت نبوده، علم وجدانی داشته که شوهرش زنده است، با وجود علم وجدانی چیز کرده باشه، ازدواج کرده باشه. و به این صورتی که نمیگیره، چون علمی که بعداً کشف خلاف میشه که واقعاً معلوم میشه که درست نیست. یا اینکه از علم به وفات شوهرش پیدا کرده، ولی از راه غیر شرعی، از راه غیر بیینه و اینها، بنابراین که بگیم این علم فایده نداره، علم به درد نمیخوره و علم باید با بیانه و اینها صورت گرفته باشه. بگیم عند بلوغ الخبر، باید بلوغ خبر به یک اماره صحیح باشه و بلوغ خبر کنایه از حصول علم نیست. بنابراین علم تکوینی اگر داشته باشه که شوهرش مرده، ولی علمی که از روی قواعد متعارف نباشه، بگیم در اینجاها علم غیر متعارف فرزن به درد نمیخوره. بنابراین بعد از این که بلوغ خبر رو مسئله شامل نمیشه، چون جوها استفهام نداره که ما بخواییم با استفهام بنابر مبنایی که استفهام در موضوعات موسته هست. حالا اون مبناش هست مبنایی متعرض شدن و توضیح دادن که نه، این مبنا مبنای درستی نیست. استفهام فقط یک حکم ظاهری رو اثبات میکنه و این حکم ظاهری اثرش تا زمان هست که کشف خلاف نشده باشه. وقتی کشف خلاف شد دیگه این استصحاب اثر نداره. خب گر ما نهروفیم اصلا استصحاب اینجا نگاره دیگه مورنشتیم صورت مسئله ما صورتی هست که شخص خیال می‌کرده که اون عجل شرعی رو رعایت کرده و طلاق داده شده، خیال می‌کرده که شوهر نداره. به تخیل شوهر نداشتن و اینکه از تباله زوجیت شوهر خارج شده ازدواج صورت گرفته، در حالی که واقعا اون موقعی که ازدواج کرده بوده در به اصطلاح عده شوهرش هنوز سپری نشده بوده، قسمت قد عرفت وجوب الصعب عليها فرسيه قد عرفت وجوب الصعب عليها فرسيه قد عرفت ثم صارت این باید صعب اگر از وقت جریان الحکم المذکور علی زن علم به حیات زوج داره، طبیعتاً زن علم به حیات زوج داره فحص نکرده باشه، ولی اگر حاکم شهر از همون اول فحص کرده باشه و اون علم نداشته باشه به حیات زوجش، فحص کرده باشه، بنابراین که بگیم رفع به حاکم موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره اینه که حاکم عهده داره فحص و امثال اینها باشه، بنابراین مبنا کافی هست همین که از طرف حاکم شهر فحص صورت گرفته باشه. اون چهار به نظر میرسه این فحصی که اون چهار سال میتونه در اون صورت در اون موقع باشه و لازم نیست چهار سال از زمان مشکوک شدن وجود داشته باشه. از زمانی که اگر فحص صورت گرفته باشه این چهار سال روی این مبنا که ما رفع امر به حاکم رو موضوعیت برش قائل نشیم، فقط اینکه این امور از کارهای مربوط به حاکم هست رو قائل باشم. چون که عرض کردم صاحب جواهر برای رفع موضوعیت قائل نیست، برای اینکه حاکم شهر عهده‌دار این امور هست موضوعیت قائله. خب کما انه اذا کان له مالون یصرف علیها کان یجب علیها الصرف فاذا صرف جمیعه ولم یبق منه شیء دخل فی موضوع الحب. اینا هم همینجور هست، ممکنه مالی داشته باشه ولی چون نگران بوده باشه که زن که این مال تموم بشه، قبل از تموم شدن مال به حاکم شهر مراجعه کنه بگه که چون مال ممکنه تموم بشه شما مدت تعیین کنید و امثال اینها، اشکال نداره. هم بنابراین که رفع هم لازم باشه، اینجا دیگه چون علم به حیات زوج نداره، شک داره، میتونه رفع کرده باشه به حاکم شهر و این خب مانعی نداره که زمانی که این فحص انجام میشه اون چهار سال از همون اول باشه. فاذا صرف جمیع ولم یبق منه شیء دخل فی موضوع الحکم و کذا اذا سرق او تلف به وجه آخر ولم یکن له ولی ینفق علیها ولا متبرع. که حالا این مبتنی بر این هست که ما انفاق متبرع رو کافی بدونیم برای اینکه موضوع وجوب صرف وجوب صبر بر زن منتفی بیاد، ولی ما گفتیم که اون انفاقی که وجوب صبر رو بر زوجه ثابت میکنه انفاق ولی هست، متبرع کفایت نمیکنه. خب حالا دیگه ولا متبرع رو طبق این مبنا نباید بیاریم. خب اینا مطلبش روشنه، چون اینا قبلا داخل در موضوع روایات نبوده، بعدا داخل در موضوع روایات میشه، داخل در موضوع که شد حکم رو ثابت میشه. مثل مسافری که حاضر میشه حکم حاضر رو بار میشه، حاضری که مسافر میشه حکم مسافر برش بار میشه. خب این مسئله چیزی نداره. اذا لم یکن له مال ولا ولی منفق هل یجب علی الحاکم الانفاق علیها من بیت المال حتی یجب علیها الصبر او لا یجب حتی یجری علیها الحکم المذکور. اگر مالی نداشته باشه ولی یه منفقی هم نداشته باشه، حالا سوال اینه که آیا حاکم شهر باید حتما از بیت المال انفاق کنه تا صبر برش واجب باشه؟ اینم مبتنی بر این هست که انفاق متبرع کفایت کنه. بنابراین که انفاق متبرع کفایت کنه، واجب نیست حاکم شهر موضوع این انفاق رو فراهم کنه. او لا یجب حتی یجری علیها الحکم المذکور، چون میگه از ظاهر عدم الوجوب ما دلیلی نداریم که حتما باید حاکم شهر این موضوع این حکم رو ایجاد نکنه و وجوب موضوع وجوب صبر رو بر زن ایجاد کنه. این حکم وجهی نداره بر وجوب، اصل این هست که واجب نباشه بر حاکم شهر. بله، حالا بحث رو ممکنه یه جوری دیگه ترک کنیم. اصلا جایز هست بر حاکم شهر انفاق کردن در حالی که میشه یه جوری زن رو تخلیص کرد. بیت المال در جایی هست که حالا در ایام خلاصه اجراء در اون 4 سال ممکنه بگیم خب به هر حال فقیر است و باید برش انفاق کرد، ولی نه، اون 4 سال انفاق، اون 4 سال رو کار نداریم. برای غیر 4 سال آیا لازم هست انفاق کنیم؟ نه تنها از ظاهر عدم وجوب، به نظر میرسه که وجهی هم نداشته باشه که بگیم حتما، یعنی جایز هم نباشه، چون به هر حال راهی برای تخلیص زن وجود داره. وقتی راهی برای تخلیص زن وجود داره، این که حاکم شهر حتما کاری بکنه که زن صبر کنه، چه وجهی داره که موضوع وجوب صبر رو برش ایجاد کنه داخل در موضوع؟ خب حالا اگر بگیم که فقیری هست که فعلا مثلا فقیر هست، خب اگر فقیری که میتواند از فقیر بودن در بیاد با ازدواج کردن و امثال اینا، معلوم نیست جایز باشه از بیت المال به همچی فقیری چیز از سهم فقرا دادن. دیگه بالاخره وابسته به این هست که آیا بر فقیری که بالفعل فقیره ولی راهی برای خروجش از عنوان فقر وجود داره، بگیم از بیت المال میشه انفاق کرد یا نمیشه انفاق کرد؟ شاید سخت باشه جواز انفاق بر این چنین شخصی. خب اینم این بحث. میریم مسئله بعدی. مسئله بعدی خب مسئله مهمیه و مسئله خیلی قابل توجهیه. مرحوم سید میفرماید فی المفقود الذی لم یعلم خبره، و و انه حی او میت اذا لم یمکن اعمال الکیفیات المذکوره فی تخلیف زوجته لمانع من الموانع ولو من جهت عدم النفقه لها فی المدت المذروه و عدم وجود باذل من متبرع او من ولی الزوج. اگر نشه این کیفیات مذکوره رو اعمال کرد، ولو از این جهت که در این مدت مضروبه نفقه ای نداره، کسی هم نفقه در این مدت به زن نمیده، ایشون میفرمند که لایب او جواز و طلاقها ها للحاکم شرعی مع مطالبتها و عدم صبرها، بل و کذل مفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکنه زوجته من الصبر، بلکه مفقودی که حیاتش معلوم هست ولی زوجش نمیتونه صبر کنه، تمکن از صبر نداره. بل و فی غیر المفقود ممن علم انه محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه ابدا، این همچنین و کذا فی الحاضر المؤثر الذی لا یتمکن من الانفاق مع عدم صبر زوجته علا هذه الحاله. خب ففی جمیع هذه الصور و اشباه ها و انکان ظاهر و کلماتهم عدم و جواز فکه ها و طلاق حال الحاکم لان الطلاق بید من اخذ بالساق الا انه یمکن ان یقال به جوازه، مرحوم سید اینجا قائل به جواز میخوان بشن و دو سه تا استدلال میخوان استدلال کنن. یکی استدلال به قاعده نفی حرج، یکی استدلال به قاعده نفی ضرر. این دوتا خصوصا اذا کانت شابتن و استلزم صبر روها طول عمرها و وقوعها فی مشقت شدیده، این یکی. یکی هم ولما یمکنن یستفاده من بعض الاخبار، از بعضی از روایات هم این مطلب استفاده میشه و این موارد رو ایشون روایت رو ذکر میکنه. لصحیحة ربعی و لفضیل ابن یسار نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال ان انفق علیه ما یقیم و زهرها ما کسوتن و الا فرق بینهما. و صحیح ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام من کانت عنده امرأة تن فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم و صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. و صحیح عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراز قال یجبر الرجل لا یجبر الرجل الا علی نفقه الابوین والولد. قال ابن ابی عمر قلت لجمیل والمرأه قال قد روى عن بسه عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه و الا طلقها. این روایتی که قد روى عن بسه خیلی به شکل‌های مختلف نقل شده در کتاب‌های حدیثی ما، در کافی، تهذیب، اینا به جورای مختلف نقل شده. حالا خیلی تو این بحث مهم نیست اون اختلافاتشو بخواییم نقل کنیم. اذا ظاهر ان المراد انه یجبر علی طلاقها و اذا لم یمکن اجباره لقیمتن فیتول الحاکم شرعی طلاقها. این به اصطلاح مراد از این روایت این هست که خلاصه مجبور میکنن شوهر رو بر طلاقش و اگر حاکم شرعی نشد شوهر رو مجبور کنن و حاکم شرعی طلاقش رو عهده‌دار میشه، یعنی مجبور به نفقه نمیشه، مجبور به احد الامرین در واقع شوهر رو میکنن. اگر نمیخواد نفقه بشه مجبور به طلاق میشه. خب حالا روایت دیگه ای هم توی مسئله بحثی دارن که این رو انشالله جلسه آینده